سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب در مورد مسوده قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان رأی‌گیری کند. این مسوده از سوی ژاپن و امارات متحده عربی پیشنهاد شده. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، امروز در باره محتوای این مسوده برای رادیو آزادی چنین گفت:
نقاط عمده مسوده قطعنامه بسیار مرتبط است برای پیشنهادات امان کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد آقای فریدون رستم‌زرآغلو که در قسمت آخر گزارش آمده و او به 4 بخش تقسیم میشه.
بیشتر تا لحظات دیگر، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود گفته است که حکومت طالبان در سال 2023 محدودیت‌های مختلف را بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که این مرکز در سال روان نزدیک 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران را ثبت کرده. همچنان از کشته شدن یک خبرنگار، زخم برداشتن 19 خبرنگار دیگر و زندانی شدن 78 خبرنگار هم خبر داده شده. مقامات حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در 8 نشست فورم اندیشه آینده افغانستان در استانبول در مورد افغانستان بحث شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که در این نشست به میزبانی وزارت خارجه ترکیه و بنیاد همکاری ترکیه، برخی از مقامهای نظام جمهوری مخلوع افغانستان، فعالان مدنی و دیگر چهره‌های افغان شرکت کردند. فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز در این نشست حضور داشت. بر اساس گزارش، در نشست در کنار سایر موضوعات در بخش توسعه و کاریابی نیز بحث شد. هیچ کشور در جهان به شمول ترکیه تا هنوز حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد برای فلسطین امروز گفت که نیروهای اسرائیل بر یک کاروان عامل کمک‌ها در غزه شلیک کردند. این رویداد تلفات در پی نداشت. تام وایت، رئیس اداره مهاجرت سازمان ملل برای فلسطین، گفته که این کاروان عصر دیروز هدف قرار گرفت. مقامات اسرائیل در این مورد تبصره نکردند. و علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، امروز گفت که 29 تن را در 9 ولایت این کشور به اتهام داشتن روابط با گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. او در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که این افراد قصد داشتند بر کلیساها و عبادتگاه‌های یهودیان در استانبول حملات را انجام دهند. مقام‌های ترکیه پس از آن عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی و افراد مسلح کرد را شدت بخشیدند که کردها در اول ماه نوامبر موتر بمب‌گذاری شده را در مقابل ساختمان‌های دولتی انقره منفجر کردند. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه، اردوی پاکستان بار دیگر از چیزی که آزادی فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان میخواند سخن گفته، ادعایی که حاکمان فعلی افغانستان رد میکنند. مهاجران اخراج شده از پاکستان در چه وضعیت هستند؟
خدا قسم که خدا رو شما قسم میخورم که توی سی دیگه به سلمان نیاره چه بالین بچه ها خونده خرش دیگه وعده خود ندارم.
حکومت طالبان اجازه روشن کردن بخاری در مکروین‌ها را نمی‌دهد. این را شماری از باشندگان محلی گفتند.
همسایه ما به خاطر گرم کردن، به خاطر مادر مریض خود، به خاطر اطفال بخاری را روشن کرده بودند. نفرای 11 آمدند، بسیار بدحال شد. اخطار دادم که دیگه این کار را نکنند.
در ادامه برنامه،
هدف از انتخاب رشته بازاریابی و امور مالی همی است که من از طریق از رشته می توانم خودم و همانند خود دیگر دخترهایم های افغانه در جامعه خود تشویق بکنم تا اونا بتوانند کار راه اندازی بکنند که از طریقش درآمد خوبی داشته باشند.
از مهمان آزادی هم بیشتر خواهیم شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری شمس الحق مسئول بخش فنی استدیو. اردوی پاکستان بار دیگر از آزادی عمل تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و دسترسی آنها به اسلحه پیشرفته در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بخش روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه نوبت روز پنجشنبه این مطلب را ابراز کرده و گفته که چالش های امنیتی پاکستان در 261 نشست امنیتی به رهبری عاصم منیر لویدرستیز اردوی آن کشور بررسی شده. همزمان مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که پس از برگزاری انتخابات سراسری در ماه نوامبر در ماه فوریه در پاکستان برای دیدار با رهبران طالبان به افغانستان می رود. بیشتر از سحر لیوال بشنوید.
اردوی پاکستان بار دیگر مدعی شده که پناهگاه‌ها و آزادی عمل تحریک طالبان پاکستان TTP و گروه‌های مشابه دیگر در کشور همسایه پاکستان و دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته تهدید برای امنیت آن کشور است. در اعلامیه مطبوعاتی ناوقت روز پنجشنبه اداره روابط عامه اردوی پاکستان یا ISPR در مورد 261 نشست امنیتی به رهبری عاصم منیر لویدرستیز اردوی آن کشور چند از افغانستان نام برده نشده و تنها کشور همسایه گفته شده آمده که در این نشست چالش های امنیتی پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده که اردوی پاکستان با تمام قوت با تمامی گروه های تروریستی تسهیل کنندگان و حامیان آنها که به گفته اردوی پاکستان در تلاش ناامن ساختن پاکستان هستند مبارزه خواهد کرد. مقام های مختلف پاکستانی پیش از این نیز حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کردند. گروه مسلحی که اخیراً مسئولیت انجام ده‌ها حمله در پاکستان را پذیرفته است. اردوی پاکستان همچنان مدعی شده که اعضای افغان تحریک طالبان پاکستان در حملات مرگبار پاکستان دست دارند، اما حکومت طالبان بارها چنین ادعاهایی را رد کرده است. همزمان با این مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که پس از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان در ماه فوریه برای دیدار با رهبران طالبان به افغانستان سفر می کند. مولانا فضل رحمان در یک کنفرانس مطبوعاتی به روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت که هدف از سفرش به کابل احیای روابط کابل و اسلام آباد است.
پس از انتخابات اولین کار من سفر به افغانستان خواهد بود که در آنجا با رهبران امارت اسلامی دیدار خواهم کرد و هدف ما احیای روابط بین دو کشور پاکستان و افغانستان برای ایجاد اعتماد و تقویت روابط خواهد بود. استحکام پاکستان برای افغانستان و استقلال افغانستان برای پاکستان ضرورت است.
استقلال پاکستان کی ضرورت.
پیش از این نیز گزارش‌های از سفر مولانا فضل رحمان به افغانستان منتشر شده بود، اما مشخص نبود که این سفر چه زمان انجام می‌شود. او از سوی حکومت طالبان در افغانستان برای رفتن به کابل دعوت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رسانه‌ها گفته بود که مولانا فضل رحمان می‌تواند جلو تبلیغات منفی علیه حکومت طالبان در پاکستان را بگیرد. به نظر می‌رسد روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیراً تیره شده است. پاکستان پس از از افزایش حمله های طالبان پاکستانی در آن کشور، حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند. اما حکومت طالبان نامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می داند. چندی پیش زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود بر آغاز گفتگوهای دو جانبه میان دو کشور تاکید کرده، گفته بود که روابط افغانستان و پاکستان تیره شده و حتی احتمال خطر درگیری متقابل وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در صدر خبرها هم گفتیم، انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب در مورد مصوبه قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان رأی گیری کند. در همین مورد با نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، تلفنی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که نکات عمده این مصوبه چیست؟
نکات عمده مصوبه از قطعنامه شامل مرتبط است بر پیشنهادات امان کننده ویژه سرنشین سازمان ملل متحد آقای فریدون روسیندرغلو که در قسمت آخر گزارش آمده و او به چهار بخش تقسیم میشه. اولش این است که سرنشین سازمان ملل متحد یک جلسه ای را باید که دایر بکنم، جلسه منطقه‌ای و بین‌المللی مثل که در سال گذشته این سال 2023 داشتن، یک نماینده ویژه در پهلوی نماینده‌ای که در کابل هستند و مسئول یونام هستند برای پروسه سیاسی و پروسه صلح، مثل که در آخر سال 2020 اگر با خاطرتان باشه یک نماینده در نظر گرفته شده بود در اخیر پروسه دوحه که باز بعدن کرونا شد و اینا و اون پروسه به تعویق افتید. مسئله سیوم ایجاد یک گروپ تماس منطقه‌ای و بین‌المللی است که در قبلا هم به یک نوعی وجود داشت ولی حالا به شکل واضح و جدیش از طرف ایزی رزولوشن باید تنظیم شود و در اون نماینده های ویژه کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ یا دونرهای کلان دخیل باشند که بتانند دوامدار قضیه موضوع افغانستان پیشن. و موضوع آخرش هم ادغام مجدد افغانستان به ساختار نظام بین‌الملل است که بازو به اساس همون اصول تعهدات افغانستان به حیث یک کشور و سازمان ملل متحد و همچنان کنوانسیون هایی که قبلا افغانستان الحاق کرده.
در بخش ازی روی نیاز کسب اطمینان در مورد مشارکت کامل، برابر، معنادار و مسئول زنان در پروسه تاکید شده، در این مورد هم میشه برای ما بگوین؟
خب یک قسمتی که باعث ازی شد که این مصوبه از به اصطلاح ورژن اول که توسط کشور امارات و ژاپن اینا تهیه شده بود، مصوبه ابتدایی در اوایل ماه دسامبر تا امروز به اصطلاح مصوبه چهارمی برسه، همی بحث بود که خب یک تعدادی را شاید شرایط فکر بکنن کشورهای منطقه ولی یک سلسله اصول است، اصول پذیرفته شده خود چارتر یا منشور سازمان ملل متحد است که حقوق زن و مرد مساوی است و خصوصا در بحث قضیه افغانستان حق مشارکت زن ها، گروه های دیگه، نهادهای جامعه مدنی و سایر شرکا که بسیار واضح در اون مطرح شده یک بحث اساسی و مهم است و معلومدار بدونی ازی پیش رفتن در این قضیه معنادار نیست. یعنی تفاوت جدیه که داره این مصوبه و این قطعنامه امی است که چون ما از بحث کمک‌های بشر دوستانه و بحث نظارت از حقوق بشر خارج میشیم، در بحث سیاسی داخل میشیم و در بحث سیاسی مشارکت معنادار زنها یک بحث بسیار مهم و اساسی است. یک نقطه مقدار اختلافی هم بوده، امی نقطه بوده.
بله، خب شما به نقطه اختلافی اشاره کردین. بر اساس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل، از 11 دسامبر تا 28 دسامبر چند دور رایزنی، مشوره و تبصره در مورد این مسوده قطعنامه صورت گرفته و ظاهراً گفتگوها هم دشوار بوده. میشه به دیگر نقاط اصلی مورد اختلاف بپردازین؟
خب در پولی ازی که ایره سرش بسات کشورهای مثل فرانسه، مالتا و سوئیس تاکید به می بحث حضور معنادار زنها، جامعه مدنی و گروه های دیگه داشتن، در پولوی از این کشورهای مثل روسیه و چین هم ملاحظات خود داشتن. به این قسمت ملاحظات چین و روسیه این بود که باید قطعنامه تاکید بسیار مستقیم بر تطبیق تمام پیشنهادات آقای فریدون اوغلو نداشته باشه و این باشه که باید این پیشنهادات مورد جرابست قرار بگیره و در نتیجه جرابستی را که خود سرمنشی و او را مدیریت میکنه ما باید ببینیم که کدام قسمتی از این پیشنهادات چقدر قابل تطبیق است. یک چیزی بوده که چینایی ها و روسا چندین بار بالای جرابست داشتن. مثلا روسا با تاکید و این که طالبا گفتن که ضرورت مثلا برای یک نماینده ویژه در امور سیاسی و صلح نیست، دیدگاهشان بوده که خب باید سرزی بعداً تصمیم بگیریم، نگفتن که باید نباشه، گفتن که بعداً تصمیم بگیریم و همچنان در قسمت کانتکت گروپ. خب اگر آدم ببینه ملاحظات امو یک نوع تقسیم میشه بین منطقه و بین فرا منطقه، بین کشورهای شرق، بلوک شرق اگر بگویمش که لاقل بلوک ها نیست ولی لاقل بعد از جنگ اوکراین روی بحثا یک مقدار ای لینا واضح شده، اینا میخواهم که یک نوع کنترل در قسمت یعنی که این فرمت ها منطقوی باشه و بین ملی داشته باشن، چون مسکو از خود فرمت داره، چینایی از خود دارن و در این زمان میخواهم که در قسمت هزی که این نماینده کی باشه زیادتر باید اینا گفتی با گفتن داشته باشن، چون تاکید گروه های زنا و گروه های سیاسی و جامعه مدنی افغانستانی است که نماینده هر کسی که باشه باید که در قسمت حقوق بشر و حقوق زن تخصص داشته باشه. یعنی شما یک نفری را که فرضاً از منطقه باشه و خودش مرتبط به یکی از کشورهایی باشه که دیکتاتوری کامل است، دیگه نمیتونین شما به نماینده در امور سیاسی تعیین کنین، باید یک کسی باشه که ریکاردش در قسمت حقوق بشر و حقوق زن باشه.
نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان از حکومت طالبان خواسته که به وضعیت زنان و دختران افغان توجه کنند. آقای غنی در یک پودکاست تازه محدودیت بر کار زنان را تحمیل مرگ تدریجی به آنان توصیف کرده. بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طالبان خواسته که به وضعیت زنان و دختران این کشور توجه کنند. او در سومین بخش از سلسله پادکست راه زندگی که در 29 دسامبر در حساب اکس یا توییتر سابق آقای غنی نشر شده، در مورد مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و وضعیت زنان صحبت کرده است. آقای غنی گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به دوش داشتند خراب شده است. او کشورهای قطر و پاکستان هم اشاره کرده که به گفتش کشورهای اسلامی اند، اما زنان و دختران در آنها می توانند درس بخوانند و کار کنند.
باید دغت یوازی توجه سی او
باید به این یک توجه واضح شود و باید شرایط به گونه درست فراهم شود. اگر کسی زنان را منع می کند باید آنقدر مردانگی داشته باشد که شرایط زندگی را برایش برابر کند. آیا خداوند جل جلاله به کسی این اختیار را داده که با دیگران مرگ تدریجی را تحمل کند، زندگی را بپذیرد یا مرگ تدریجی؟ آیا امروز خنده وجود دارد؟ آیا لبخند است؟ آیا امید به زندگی است؟
محمد اشرف خانی در این اواخر در تبعید خود در امارات متحده عربی سلسله ای از پادکست ها در مورد مشکلات افغانان را آغاز کرده است. شماری از دختران و زنان در افغانستان نیز به رادیو آزادی میگویند که آنان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان شدیداً از زندگی ناامید شدند. ماریا باشنده شهر کابل که سرپرست خانواده خود است میگوید در گذشته در اداره دولتی وظیفه داشت و از زحمت خود نان میخورد، اما بعد از محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان به کمک مردم محتاج شده است. ماریا به رادیو آزادی افزود:
دو دختر یک بچه افغاله این بلوکو کلوشوی قالینشوی اینی تزارا میکنم اینی میام سایه سا پینجا نان قطق اینی میام سایه قطم کمک میکنم.
زلفا محمدی یک دختر محروم از آموزش نیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
اگر یک دختر تعلیم بکنم اینا بتونه به اهداف خود برسه، قطعا کشور ما به بهترین شکل پیشرفت میکنه. زمانی که طالبان در افغانستان آمده، دخترها وضعیت چندان خوبی نداره از لحاظ روحی، روانی، عاطفی. اینا واقعا ضربه بزرگ را دیده.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان با صدور حدود 50 فرمان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده است. منع کردن از آموزش بالاتر از صنف ششم و رفتن به پوهنتون ها، محدودیت کار در بسیاری از دفاتر دولتی و همه دفاتر غیر دولتی و آرایشگاه ها، سفر بدون محرم در مسافه های طولانی و ممنوعیت رفتن به پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها محدودیت هایی هستند که حکومت طالبان برای زنان و دختران افغان وضع کرده است. جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری این ممنوعیت ها را نقض و تخطی از حقوق بشری زنان می دانند، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعا کردند که به شمول زنان و دختران حقوق همه افغانان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، آنچه که قابل قبول برای زنان در داخل افغانستان و جامعه جهانی نبوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر در مورد مشکل در قسمت گرم کردن آپارتمان‌ها در مکرویان‌های افغانستان در کابل به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان که در ولایت‌های فرا و نیمروز به سر می‌برند از نبود امکانات و سرپناه در فصل زمستان شکایت می‌کنند. آنها از حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می‌خواهند که به مشکلشان رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این مهاجران آغاز می شود.
عبدالله 55 ساله یک از چند صد هزار مهاجر افغان است که تقریبا دو ماه پیش از پاکستان اخراج شده است. پاکستان اعلان کرده که مهاجران بی اسناد را از آن کشور اخراج می کند. عبدالله حالا در شهرک مهاجرین شهر فرا با 6 وز و خانوادش در زیر یک خیمه زندگی می کند. و برای دو آزاده می گوید که با مشکل اقتصادی و نبود سرپناه رو برو است.
خدا قسم که خدا رو باشم قسم می خورم که توی سیدره به سلمان نیاره چه بالیم بچه خونه بود. خرچ دیگ وده خود ندار. تک بچه کلان بزشون تا دیروز پری می پیش می بود. یا مالا بر از ابنش می بود گریبی می ریبی مکنی اگه شکال مشکال لکنم کارم می برا. مر سر فلکه پس می آنی کار نیه.
عبدالله 14 سال قبل به دلیل فقر و بیکاری به طور قاچاقی به پاکستان رفته بود و در شهر کویتی آن کشور بدون داشتن اسناد اقامت مصروف کشاورزی بود. اختر محمد 42 ساله در ولسوالی چهاربرجک ولایت جنوب غربی نیمرود در همسایگی فرا با 4 وز و خانواده‌اش یک ماه پیش از پاکستان اخراج شده است. او هم برای دو آزاده می گوید که سرپناه ندارد و از کمک طالبان هم راضی به نظر نمی رسد.
از طریق مسیر دک آمدم. مهاجرت در پاکستان مشکل شده بود. حالا از ریاست حوادث می خواهم که کمکی که برای ما داده هیچ چیز نیست. زمستان آمده، به ایزم نیاز دارم، به خانه نیاز دارم. ما کرای خانه می خواهیم، خانه هم نیست. به الله قسم همین قدر پیسه نیست که مصارف خانواده را تامین کنم و از سازمان ملل می خواهیم که با ما کمک کند و کمک نقدی کند.
اختر محمد 16 سال پیش به پاکستان مهاجر شد و بدون اسناد قانونی در شهر پیشاور پاکستان زندگی می کرد و نیز از طریق رکشای مسافر برای نفقه خانواده‌اش را تامین می کرد. مقامات محلی طالبان در فرا و نیمروز از برگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان به این ولایت‌ها خبر می دهند. مولوی عبدالله ریاض رئیس مهاجرین طالبان در نیمروز برای دو آزادی گفت که طالب بیش از 300 خانواده مهاجر افغان از پاکستان به این ولایت برگشتند.
215 کورنۍ د تعداد تعین معلوم دی چې لارام ولسوالۍ ته د پاکستان مهاجرین راغلي. هغه د مهاجرین
په تعداد 225 خانواده مهاجر از پاکستان به ولسوالۍ د لارام ولایت نیمروز آمدند. البته این تعداد مهاجرینی است که از طریق سرحد تورخم و بولدک آمده است و برای هر خانواده از طرف امارت اسلامی 10,000 افغانی کمک شده است و به تعداد 120 خانواده هم از طریق مسیر ولسوالی چاربرجک و شهر زرنج آمدند که ما برایشان یک کمپ موقتی ساختیم و با این خانواده هم کمک های اولیه توسط ریاست مهاجرین و ریاست مبارزه با حوادث صورت گرفته است و در همکاری با موسسات روند کمک رسانی با این افراد نیز جریان دارد.
حکمت الله یک فعال جامعه مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان است. او میگوید که اخراج پناهجویان افغان از پاکستان باید در فصل زمستان متوقف شود. در غیر آن صورت فقر اقتصادی و بیکاری بیشتر دامنگیر مردم این کشور و مهاجران اخراج شده از پاکستان خواهد شد.
ما از کشور دوست پاکستان میخواهیم که این مردم بگذارند که در پاکستان زندگی بکنند، به خاطر که در افغانستان فعلا نه ظرفیت کاری برای این مردم هست و عدم اشتغال برای این مردم.
حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر امسال به گونه رسمی روند اخراج به گفتش بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی اسناد را آغاز کرد. به گفته سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی نجات، در جریان حدود 2 ماه اخیر نزدیک به 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بله، ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید و مجله های خبری امروز ما مثل روزهای دیگر با گونه فیسبوک از ساعت 6 تا 6.5 پشتو و 6.5 تا 7 دری پخش خواهد شد. منتظر شما خواهیم بود. حالا هم در مورد مشکل در مکرورایان ها در کابل برایتان میگوییم. با آغاز زمستان شماری از باشندگان محلی میگویند که حکومت طالبان اجازه نمیدهد بخاری را در آپارتمان هایشان را فعال کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
بخاری را روشن کرده بودند وقتی که نفرای گزمی افز مراقبت دید، وکیل بلاک و نفرای اوزا آمدند. بسیار بد حال شد، اخطار دادند که دیگه این کار را نکنند.
اوگای امیل، باشنده مکرویان اول شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید در 24 ساعت فقط 2 ساعت برق دارند. گاز قیمت شده، مرکز گرمی ها از وقت جمهوری مخلوب این سو غیر فعال است و افراد ریاست حفظ و مراقبت مکرویان ها اجازه گذاشتن بخاری چوبی یا زغالی را برایشان نمیدهند. او میافزاید اکنون حیرانند که زمستان کنونی را چگونه سپری کنند.
ما خودم شاهد حال هستم که همسایه ما به خاطر گرم کردن، به خاطر مادر مریض خود، به خاطر اطفال بخاری را روشن کرده بودند. وقتی که نفرای گزمی افز مراقبت دید، وکیل بلاک، مسئولین افز مراقبت و نفرای اوزا آمدن. بسیار بد حال شد، اخطار دادن که دیگه این کار را نکنن. برای آینده هم برشان گفتن که این کار باید نشود. امسال زمستان در میکرویان ها سیاسیت و مشکلات پیش خواهد رفت.
جمال، باشنده مکرویان چهارم، نیز شکایت مشابه دارد. او مدعی است که حکومت طالبان پول استعفای مالی و هر چیز را به زور جمع‌آوری می‌کند، اما در بدل آن به مردم خدمات لازم را ارائه نمی‌کند. جمال به رادیو آزادی گفت:
دولت صرف و صرف به این خوب هستند که وا جمع کنه، مثلا استعفایی که بیا به وقت خود یک روز مردان نمی‌مانه، بل به وقت باید تحویل شود. دیگر تکسا به مراتب بلند شده و تکسا را از ما میخواهد، ولی در مقابلشان باید برای ما عرضی خدمت کنه که شما فعلا هیچ عرضی خدمات بهتر برای ما نیستن.
مرینا، باشنده مکرویان سوم، هم میگوید که امسال آنان از ترس طالبان بخاری نگذاشتند. او به رادیو آزادی گفت آب جوش را در بشکه های پلاستیکی میاندازند و بعدن خود را با آن در یک کمپل میپوشانند. مرینا میگوید:
آب جوش کو به
اتاق ها به حد سرد است که چشمه های ما از سردی می سوزد. از وقتی که مرکز
گرمی ها غیر فعال شده بود ما بخاری چوبی میگذاشتیم اما امسال طالبان اجازه نمیدهند.
شماره از وکلای برخی بلاک های مکرویان های شهر کابل نیز این مشکل را تایید می کنند. وکیل یکی از بلاک های مکرویان اول که نمی خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود می گوید از یک سو بیکاری و ناداری مردم را به سطوح آورده و از سوی دیگر در این زمستان سرد امسال حکومت طالبان اجازه گذاشتن بخاری را نمی دهد.
من هم ایرانم که آخر چی می شود؟ مردم را زیاد به عذاب می کنند. کار نیست، پول نیست، گاز و تیل قیمت است. در اتاقهای سرد نشسته ایم.
مشکل در کارم نیست، گازم دلتا.
انجینیر محمد انور عامر مرکز گرمی های ریاست حفظ و مراقبت مکرویان ها به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد. اما این شکایات باشندگان مکرویان های شهر کابل در حالی است که اداره ملی محیط زیست حکومت طالبان چندی پیش در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که با رسیدن زمستان مالکان شهرک ها و ساختمان های شخصی مسئولیت دارند تمام سیستم های گرم کننده را گازی یا برقی کنند. این اداره نوشته بود به خاطر پیشگیری از آلودگی هوای شهر کابل بیشتر از 2000 اطلاعیه را در شهرک ها شماری از مناطق مسکونی و بلند منزل ها پخش کردند. پیش از این شماری از باشندگان شهر کابل از آلودگی هوای این شهر به رادیو آزادی شکایت کرده بودند.